سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما در آغاز چند خبر فشرده. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که از مسموم شدن شمار از دختران مکتب در ولایت سرپل عمیقا نگران شده است. آقای وست در توییت صبح زود امروز گفت که تمامی اقدام ها باید برای تحقیق این رویداد صورت گیرد و در نتیجه کودکان مسئول بمانند. با گفته تام وست، افغان ها سزاوار آموزش بدون محدودیت و ترس هستند. پیش از این رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با نگرانی از مسمومیت 80 دختر دانش آموز در ولایت سرپل گفته بود که برای تامین امنیت کودکان باید هر اقدام لازم انجام شود. حدود 80 دختر دانش آموز، شمار از معلمان و کارمندان زن در دو مکتب واقع در ولسوالی سانچارک سرپل به روز یکشنبه مسموم شدند. تا هنوز معلوم نیست که این رویداد کار کی بوده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر معاون سرپرست حکومت طالبان در ولایت بدخشان را پذیرفته. خبرگزاری رویترز دیشب گزارش داد که گروه داعش در حساب تلگرامش اعلام کرده که آنها به روز سه‌شنبه معاون والی طالبان در بدخشان را کشتند. در این پیام گفته شده که جنگجویان داعش موفق شدند که یک موتر بمبگذاری شده را در کنار موتر حامل نثار احمد احمدی منفجر کنند که در نتیجه او کشته شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، دیروز بر رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه چهارراه محکمه شهر نو فیض‌آباد رخ داد که در آن بر علاوه معاون و سرپرست طالبان در بدخشان، راننده او هم کشته شده. با گفته او، 6 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. پلیس ایتالیا، جرمنی و فرانسه از بازداشت 4 افغان مظنون به اتهام قاچاق انسان خبر دادند. گفته می شود که این افراد متهم پناهجویان را به گونه غیر قانونی از جنوب ایتالیا و فرانسه و جرمنی انتقال می دادند. خبرگزاری دی پی جرمنی روز گذشته با نقل از پلیس ایتالیا خبر داد که از میان این 4 تن 3 تن آنها در فرانسه و یکیشان در جرمنی بازداشت شدند. و گفته پلیس ایتالیا، این 4 تن از هر پناهجو برای انتقال به جرمنی و فرانسه 1500 یورو می گرفتند. شاهدان در خرطوم پایتخت سودان از شدت درگیری ها در این شهر خبر دادند. در حالی که بر اساس گزارش ها قحطی در سودان در حال گسترش است، باشنده های یک جزیره در رود نیل گفتند که در محاصره قرار دارند. آتش بس میان اردو بر رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع بر رهبری محمد همدان دوقلو در 22 ماه می به اجرا گذاشته شد و شنبه گذشته پایان یافت. این آتش بس به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا نافذ شده بود. باشنده های شهر خرطوم پایتخت سودان روز گذشته با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پس از پایان آتش بس، صدای درگیری شدید در نقاط مختلف شهر شنیده شده است. و سومین بازی یک روزه 5 اوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برگزار خواهد شد. آغاز بازی ساعت 9 صبح به وقت کابل برنامه ریزی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخستش با 6 ویکت در برابر سریلانکا پیروز شد، اما در بازی دوم با تفاوت 132 دوش از سریلانکا شکست خورد. اگر افغانستان در بازی امروز پیروز شود، برنده این سلسله از رقابت ها خواهد شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما در آغاز چند مطلب خبری. سازمان ملل متحد از افزایش نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. همزمان برنامه جهانی غذا نیز از افزایش گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی شدید کرده. اداره های ملل متحد گفتند که افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از نیازمندان در افغانستان می گویند که به دلیل فقر و بیکاری فزاینده مجبور به گدایی شدند. ملل متحد گفته که امسال نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. فرشته نگار جزئیات می دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یک بار دیگر نسبت به افزایش گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده. دفتر امانگی امور بشردوستانی ملل متحد یا اوچا هم دیروز اعلام کرد که شمار نیازمندان در افغانستان به 28 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته است. این رقم در افغانستان در حال افزایش یافته که نیازمندان در این کشور میگویند که تا مجبور به گدایی میشوند، اما اکثر اوقات دست خالی به خانه برمیگردند. یک خانم افغان که نامش را نگرفته در پیام به رادیو آزادی گفت که سابق در یکی از دفاتر دولتی کارمند بود و معاش داشت، اما اکنون که شوهرش در بستر مریضی است و معاش ندارد، در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارد.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رانده، خانه مریض است، حتی پیسه دواش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شده که با فامیلش ببرد. دیگه این مدت این دو سال شده که ما شام نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کالاشی چیز پیدا میشه و هم یک دو ست سی ست میتر و تخور نمیشه.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2022، 97% شهروندان این کشور زیر خط فقر به سر میبرند و بسیاری از مردم شغلشان را از دست دادند. وعیدالا امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رادیو آزادی گفت که برای رساندن کمک‌های غذایی تا پایان سال جاری به 900 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند.
افغانستان که امروز در 15 میلیون نژاد خلق
در حال حاضر بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبروند. هدف از برنامه جهانی غذا ارائه کمک‌های غذایی به مردم افغانستان تا حد امکان است. برنامه جهانی غذا در سال جاری با کاهش شدید بودجه مواجه است. ما به 900 میلیون دلار نیاز فوری داریم تا بتوانیم برنامه های خود را تا پایان سال 2023 برای رسانیدن کمک های غذایی به نیازمندان انجام بدهیم.
برنامه جهانی غذا می گوید که اگر این مقدار بودجه تامین نشود، شمار نیازمندان در افغانستان افزایش خواهد یافت و وضعیت بشری دشوارتر خواهد شد. ملل متحد گفته که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و کارمندان محلی زن سازمان ملل از سوی طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه تأثیر گذاشته است.
نگرانی برنامه جهانی غذا از گسترش گرسنگی و فقر در افغانستان که در حال حاضر تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. این سازمان همچنان گفته که در ماه جون تنها می تواند 4 میلیون نفر را در افغانستان تحت پوشش برنامه های مددرسانی قرار دهد، در حالی که اکنون 15 میلیون نیازمند در این کشور نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا تهیه کنند. عبدالصبور محمدی آگاه امور اقتصادی در لندن به این باور است که ادامه این وضعیت فاجعه به بار خواهد آورد. بازم فرشته نگاه با آقای محمدی گفتگو کرده و در آغاز از او دلایل افزایش شمار نیازمندان در افغانستان را پرسیده است.
دلیل از او ما می فهمیم که وضعیت به خاطر از دیگه چیزایی که اقتصاد ما را سخت می کنه، او بنیادی از بین رفته، مانند ارتباطات و ملت و جهان و رجاهای انکشافی، خانه های مدرن که مردم افغان خودش تهیه میکرد، مردم کار میداشتن، اونا هم رفتن. هیچ کار یک خش بالای دیگه خش مانده نمیشن. هیچ یک پروژه تنمیلی در افغانستان نیستن غیر از یک پروژه که طالبا از جیب خود اونا را اکمال میکنن. غیر از اون هیچ چیز دیگه به چشم دیده نمیشن. تحذیرات هستن، اقتصاد ضعیف هستن، بانک که ما کسیم استاد هستن، دلار به افغانستان نمی آید، تبادله نمی شد. تجار افغانستان که می خواهد یک چیزی از خارج وارد کنه، پول انتقال داده نمی تواند. و خیر این تمام دلایل هستند که قربت روز به روز ما زیاد شده می رود.
سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای مدد رسان اینا بودجه را به خاطر کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان پیشنهاد کردن بان که از این بودجه از کاسته هم شده، اما واقعا این بودجه توانایی از این را داره که نیازمندی های مردم افغانستان مرفوع کنه؟
به نظر ما که ملل متحد که چیز که داده اونه کارای میکنه که کارای موقتی میکنه، چیز ملل متحد یک اداره عرضی هستند که افر عرضی میکنه، دائمی نمیکنه و از امی خاطر نمیتونه که به امی بودجه مشکلات ما مرفوع شود. به خاطر از این که ملل متحد مواد میرن و با مردم توصیه میکنه و او را که مردم که امور خود دیگه ما باز و در باز دستش در آن شده ملل متحد. به نظر ما با فکر ما اینمی کاری که توضیح سیستمی ملل متحد از نظر ما قابل قبول نیستن. یک شد، دو دلیلشن. اول دلیلشن نیستن که حق به حق دار نمیرسن. دوم دلیلشن نیستن که ما میتونیم از امی بودیجه که 3 بیلیون یا 4 بیلیون دلار است، ما میتونیم به افغانستان با کمک از با پروژه‌ی عمده کار کنیم و هم با مردم کار بدم و هم به نفع وطن ما بخورن.
به نظر شما پس حق به حقدار چگونه برسه؟ کمک‌های بشر دوستانه واقعا به نیازمندان چگونه برسه؟
بالکل دلیل شه هم وظیفه ما بسانیم که حق به حقدار برسانیم، بیان که انوی کمک در مقابل کار برشان بپردازم. ما کمک میکنیم به مردم، باید بس مردم بخواییم پیش ما کار کنیم که ما برسان کمک میکنیم. این همی ماهانه ماشتن این یک بوجیگن دوم هستن، یک دوستیر لوبیا هستن و بوره هست و چه چی نمیستن با هم یک پول یک اندازه پول نقده. اگر شما ملل متحد بتانه که کار پیدا کنه با مردم با پروژه امده ازی کار کنه و با مردم بگن که بیان شما کار کنه، ما باریتان اینمی های معویزه میتم و او وقت ما میتانیم که حق با حق ما رسانده میتانیم. اگر نه در امی قسم سیستم که ملل متحد شروع کردن غابن بسیار زیاد هستن و حق با حق دار نمیرسن، مردم شکایش با حق هستن.
عبدالصبور محمدی آگاه امور اقتصادی در لندن با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حالا 9:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان خواسته که حکومت همشمول تشکیل دهند. لاوروف دیروز در دوشنبه پایتخت تاجکستان با سراج الدین مهرالدین همتای تاجکش در مورد افغانستان گفتگو کرد. یک دیپلمات پیشین در روسیه میگوید که مسکو و دوشنبه نگرانی مشترک در مورد افغانستان دارند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با سراج الدین مهرالدین همتای تاجک خود در دوشنبه پایتخت تاجکستان گفت که آنها نگرانی مشترک در مورد افغانستان دارند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، لاوروف افزود که آنها می‌خواهند تا یک حکومت واحد از نظر سیاسی و همشمول در افغانستان ایجاد شود که با تهدید تروریسم، مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر در آن کشور مبارزه کند. لاوروف گفته که ارزگاه در مورد مسائل مربوط به افغانستان با تاجکستان گفتگوهای نزدیک داشته است. غوث جانباز که قبلا به عنوان یک دیپلمات در روسیه کار میکرد میگوید که روسیه نگران برخی تحولات در افغانستان است و زمین رو وزیر خارجه آن به تاجکستان سفر کرده تا این نگرانی ها را مطرح کند.
سفر هیئت قطر به قندهار و تغییراتی که بعد از اون به وجود آمد، تنش هایی که بین طالبان و ایران رخ داد و اعلامیه اخیر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجکستان که اونا میخواهند افغانستان یک حکومت که فراشمول باشه و طرفداری از گروپ های نظامی به ضد طالبان نمی کنند، طبعا که این همه روسیه را نارام ساخته.
پیش از این هم روسیه و تاجکستان خواستار تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند، اما طالبان حکومت سرپرستشان را فراگیر خواندند. با گذشت نزدیک به 2 سال از برگشت طالبان به قدرت تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه در جمع کشورهای مثل پاکستان، ایران و چین شامل است که سفارتخانه های افغانستان در این کشورها را به افراد معرفی شده از سوی طالبان تحویل دادند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مقام‌های روسی در تماس‌های خود با نماینده‌های طالبان آنها را تشویق به رعایت به حقوق بشر و پذیرش خواسته‌های جامعه جهانی از جمله تشکیل یک حکومت همشمول کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان در بخش کوتاه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. با یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی رادیو آزادی با شما هستیم و آنچرا که در این شماره تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. امید این که شما هم این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی از نوشته های صنوبر با عنوان 4 سال ازدواج در فضای مجازی.
مادرم با دیدن دختران فامیل که دست در دست شوهر موترهای مدل بالا و طلا و جواهرات خود را به رخ می کشیدند به من طعنه می زد که لیاقت ازدواج ندارم.
عارف کریمی، عکاس و خبرنگار افغان، مدت کوتاهی پس از مهاجرت 20 عکسش را در نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان در جرمنی به نمایش گذاشت. گزارشی در این مورد نیز داریم.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های CNN، گاردین، لومون، اشپیگل و چاپ رسیده.
جالب ها در رسانه ها را نیز فراموش نکرده ایم. معلوماتی پیرامون ارشاد و نسوان، اولین نشریه برای زنان در افغانستان در زمان امان الله خان.
اسما رسمیه و روح افزا در خانواده تحصیل کرده و باسواد بزرگ شدند و علاقه زیاد هم با آموختن علوم جدید داشتند و آنها در واقع اولین زنان روزنامه‌نگار افغانستان هستند.
یاد نوشته کوتاهی با عنوان اندر خم یک کوچه در مورد اشعار مولانا از ادیب شناخته شده افغانستان محمد یوسف سیمگر باختری و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. زندگی در همه جا بر همه کس ناملایمات خود را دارد، چون که حیات بشری با تضادها و ستیزهای خود دائما در بهزیستن، ثبات و آرامش انسان یک سلسله چالش هایی را به میان می آورد که انسان عادی به خصوص ناداران و افراد سطوح پایین جامعه از آن ضررهای غیر قابل جبران را متحمل می شوند. در افغانستان که دائما تیررس همچو حوادث بوده، مهاجرت های دهه های اخیر حیات خانواده ها را به چالش کشیده، به ویژه جوانان را در عدم شرایط نامساعد برفتن به کشورهای دیگر ناگزیر نموده است. و این مهاجرت ها در پس منظر خود با ایجاد حوادث گوناگون داستان هایی را باقی می ماند که هر کدام آن خواننده را در حیرت وامی دارد. به سلسله نشر این داستان گونه های آموزنده در این هفته داستانی داریم از نوشته های صنوبر در صفحه نیمرخ با عنوان 4 سال ازدواج در فضای مجازی که همکارم برای شما روایت می کند.
زندگی در منطقه عیان نشین شهر کابل به خوبی پیش می رفت. بدون هیچ محدودیت به مکتب رفتم و درس خواندم و برای خود رویاهای بافته بودم. گاهی با تنهای مادر و سایر زنان خانواده گمراه می شدم. در مهمانی، عروسی و حتی در مراسم ختم، مادرم با دیدن دختران فامیل که دست در دست شوهر موترهای مدل بالا و طلا و جواهرات خود را برخ می کشیدند و من طعنه می زد که لیاقت ازدواج ندارم. 18 ساله که شدم، مادرم به یکی از خواستگارانم که باب میل خودش بود جواب مثبت داد. خانواده پسر در هرات زندگی می کرد و پسر در آلمان. با تفاوت سنی 13 سال به گونه غیابی نامزد شدیم. اندک اندک من تحت تأثیر طعنه های مادر و دیگر زنان خانواده قرار گرفته بودم و از نامزدی با یک پسر مقیم خارج از افغانستان خوشحال بودم. بدون حضور پسر در یکی از سالون های مجلل در شهر کابل مراسم شیرینی خوری برگزار شد. نامزدم فقط از طریق اینترنت مراسم شیرینی خوری را تماشا می کرد. 1 سال بعد از شیرینی خوری نامزدم از آلمان آمد. با هم نکاح کردیم و از دادگاه نکاح‌نامه گرفتیم. بعد از 4 ماه نامزدم به آلمان برگشت و وعده داد که کارهای انتقال من به آلمان را نیز پیش ببرد. اما 1 سال بعد دوباره برگشت و گفت جشن عروسی را بگیریم چون کارهای انتقال بسیار طولانی است و زمان زیادی را در بر می گیرد. ناگزیر شدیم و مراسم عروسی را برگزار کردیم. من می خواستم تا موقع انتقال به آلمان پیش خانواده ام باشم، اما شوهرم گفت باید خانه مادرم زندگی کنی چون بعد از عروسی ما رواج نداریم که زن خانه پدرش باشد، مردم به ما طعنه می زنند. انتظار این حرف را نداشتم. من خیال می کردم او که در کشور آزاد زندگی می کند شاید مفکوره های بسته و سنتی افغانستان را فراموش کرده باشد. دلم می خواست رابطه را به هم بزنم، اما ناگزیر شدم بپذیرم که بدون شوهرم به خانه پدر شوهر بروم. کابل را به مقصد هرات ترک کردیم و 40 روز بعد شوهرم به آلمان رفت. من با خانواده شوهرم در هرات زندگی جدید را شروع کردم. در منزل دوم آپارتمان ساکن شدم که در منزل اول آن خانواده 8 نفری شوهرم زندگی می کردند. نصفه های شب پدر شوهرم برق خانم را قطع می کرد که بل برق زیاد نشود. در تاریکی در هوای گرم و سرد ناگزیر بودم آنجا به تنهایی سر کنم، اما هیچ وقت شکایت نکردم. با وجود اختلاف ساعت محلی با محل زندگی شوهرم شبها تا دیر وقت بیدار بودم تا با شوهر مجازیم وقت بگذرانم. روزها باید خوابالود و خسته در خانه کار می کردم. بعد از رفتن شوهرم و تنهایی سخت و خسته کن برای ادامه تحصیل در یک دانشگاه خصوصی ثبت نام کردم. مانند یک دختر بچه آرام و سربزیر دانشگاه می رفتم و به خانه برمی گشتم. لباس و زمان رفت و آمدم طبق میل خانواده شوهرم تنظیم شده بود. اگر یک روز کارهای نظافت خانه انجام نمی شد، حق نداشتم دانشگاه بروم. تمام تلاشم را کردم که آنها را از خود راضی نگه دارم، اما خانواده شوهر به همین زندگی مجازی با شوهر من رحم نمی کردند و همیشه به او می گفتند ای زن تو کابولی و بسیار آزاد است، فردا روز جرمنی بیاید تو را طلاق می ده. همین حالا هم به تنهایی دانشگاه می رو و می آید. در خانه خودم از دعوت کردن مهمان معذور بودم و همین طور از مهمانی رفتن. یک روز که با شوهرم تلفنی صحبت می کردم، گفتم که برای اولین بار با یک تعداد همکلاسی های دانشگاه هم می خواهم به رستوران بروم. شوهرم موافقت کرد و اجازه داد که با دوستانم بیرون بروم، به شرطی که به مادر و پدرش چیز نگویم، چون اجازه نمی دادند. با دوستانم رفتم، در یکی از رستوران های شهر هرات غذا خوردیم، قصه کردیم و خندیدیم. در تمام مدتی که ازدواج کرده بودم، این اولین تفریح من بود، اما این تفریح هم به کامم زهر شد و هم زندگی مجازی من و شوهرم را از پایه فرو ریخت. از رستوران که بیرون شدیم، میخواستیم به مرکز خرید برویم. جلو یکی از فروشگاه ها با برادر شوهرم روبرو شدم. بدون این که حرف بزند، با یک غرش چشم از کنارم رد شد. میان ترس و دودلی دروازه خانه را گشودم. اولین چهره‌ای که به چشمم خورد، صورت خشمگین پدر شوهر بود. معلوم بود در حیات خانه منتظر آمدن من است. برادر شوهرم دروغی به بزرگی خودش به آنها گفته بود. امروز زن برادرم همراهی یک پسر بر رستوران رفته بود. او به برادرم خیانت می کند. برادر شوهرم که همیشه مخالف رفتن من به دانشگاه بود، با دنبال چنین بهانه ای بود که مثل خواهرانش مرا نیز در خانه نگه دارد. این دروغ را گفته بود تا پدر شوهرم دیگر اجازه ندهد دانشگاه بروم، و همین گونه هم شد. شبیه یک زندانی به نظافت کردن خانه تنبیه شده بودم. به شوهرم زنگ زدن و گفتند زنت با یک پسر غریبه در رستوران دیده شده. شوهرم در حالی که از بیرون رفتن من و دوستانم خبر داشت و عکس‌های من را برایش فرستاده بودم، باز هم نتوانست از من دفاع کند. او نیز در کنار خانواده‌اش ایستاد و به من به چشم یک زن خیانتکار دید. شوهرم هم تصور می‌کرد که او را فریب داده و به ملاقات یک مرد غریبه رفتم. شوهرم دو روز بعد به تلفنم زنگ زد و خبر طلاقم را داد. با پدرم نیز تماس گرفته بود که دخترت به خاطر خیانت طلاق است. سپس شماره تلفنم را در لیست رد انداخت و حتی از شبکه‌های اجتماعیش هم بلاک کرد. با طلاقی که مادرم آرزو داشت یک روز برخ دختران فامیل بکشد، به کابل برگشتم. دیر است که شب و روزهای من با گریه سپری می شود. پشیمان هستم از این که نتوانستم یک زندگی مجازی را پایدار نگه دارم و برچسب خیانت به من خورده است. طلاق من فقط از طریق تلفن صورت گرفته، اما نکاح‌نامه و سایر اسناد ازدواج نزد من است. نزدیک به 2 سال انتظار کشیدم که شاید شوهرم پشیمان شود و با من آشتی کند، اما خبری نشد. پدرم به هرات رفت تا موضوع طلاق رسمی از طریق محکمه حل شود، ولی هیچ اثر از خانواده شوهرم در هرات نیست. هیچ ارتباطی با ما نداشتند. ممکن است پس از فروپاشی نظام آنها نزد شوهرم به آلمان رفته باشند، اما من اینجا هنوز چشم براه مردی هستم که 4 سال در فضای مجازی با هم زندگی کردیم و هنوز متقاعد نشدم که این ازدواج مجازی پس از بلاک کردن من از فیسبوک و اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به پایان رسید.
داستانی بود از نوشته های صنوبر با عنوان 4 سال ازدواج در فضای مجازی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عارف کریمی، عکاس و خبرنگار افغان، مدت کوتاهی پس از مهاجرت 20 عکسش را در بارتکالج شهر برلین جرمنی به نمایش گذاشت. او میگوید هدف این کار نشان دادن لبخندهای دیروز افغانان و بازدید کنندگان نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان بوده است. کریمی از محدود خبرنگارانی است که 1 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان هم به ولایات مختلف افغانستان به خاطر کارهای رسانه‌ایش سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های CNN، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دانش آموخته پوهنتون هرات است. عارف کریمی از رشته ژورنالیسم سند فراغت دارد و کار خبرنگاری را از سمستر اول پوهنتون با رادیو صدای جوان رادیوی پوهنتون هرات آغاز کرد. از سال 2010 تا چند ماه پیش که افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد، ویدیوگرافر و عکاس خبرنگار خبرگزاری فرانسه در افغانستان بود. عارف کریمی به رادیو آزادی گفت محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در حکومت کنونی طالبان در برابر کار خبرنگاری مانع قدم گذاشتن و در دل چالش‌های مردم افغانستان شده نتوانست.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام امور در افغانستان به دست گرفتند، باز هم به کار خبرنگاری در افغانستان ادامه دادم با خبرگزاری فرانسه و به ولایت های مختلف. بیشترین از ولایت افغانستان ما سفر کردم، چندین گزارش ما ساختن که گزارش های بسیار مهم و تاثیرگذاری بود که توانست که توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
خشکسالی در ولایات غربی افغانستان و فروش دختران در ولایت بادغیس در بدل پول به دلیل شدت فقر از گزارش هایی است که به گفته عارف کریمی او و تیم همکارانش زیر حاکمیت طالبان تهیه کردند. او میگوید این گزارش ها تاثیرگذاری زیادی داشتند. در هفته های اخیر 20 عکس از کارهای عارف کریمی که در افغانستان عکاسی کرده بود در نمایشگاه بارت کالج برلین به نمایش گذاشته شده. او میگوید هدف نمایشگاه خنده های دیروز افغانستان انعکاس خوبی ها، آزادی ها، لبخند ها و جنبه های مثبت زندگی دیروز افغانان بوده است. به گفته کریمی این نمایشگاه به محصلین و استادان این نهاد آموزشی دید متفاوت از افغانستان پیشکش کرده است. عارف کریمی اما از تاثیرات مهاجرت نیز به ما قصه می کند.
مهاجر شدن سر انسان و سر هر انسانی تاثیرات خاص خود داره که مشکلات چه از نگاه روحی روانی، چه از نگاه کار و شغل و وظیفه سر هر انسان تاثیر میگذاره و بدون شک سر ما هم این مهاجرت تاثیر گذاشته و من امیدوار هستم که این تغییرات زودتر تمام شود و من بتوانم به زندگی عادی خود در کشوری که زندگی میکنم پس برگردم.
هرچند عارف کریمی تنها خبرنگار مهاجر نیست که بعد از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده، اما جز آن دسته از افرادی است که میگوید تلاش دارد چالش های مهاجرت را به فرصتی تازه در حوزه کار خود تبدیل کند.
گزارشی بود از نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان در جرمنی که در آن عارف کریمی عکاس و خبرنگار افغان 20 عکسش را به نمایش گذاشته بود. در این شماره 3 جالب آموزنده داریم. اولی، به مردم خاک نفروشید، از صفحه دوست گرامی ولی سنگر ساول. دومی، مرد خسیس، از صفحه بهترین ها. و سومی، روایت آموزندی کوتاه با عنوان شیر و موش، از ترجمه شریف قریشی. نخست، به مردم خاک نفروشید. فضل ابن عیاض رحمت الله فرزند خود را دید که با لباس خیش پلی ترازو را پاک می کند. از او پرسید چرا چنین می کنی؟ گفت تا این که گرد و غبار راه را به مردم نفروشم. فضیل گریه نموده گفت این عمل تو به نزد من از 20 عمره بهتر است. واقعیت تلخی که امروزه به آن مواجه هستیم در داور است و زندگی را برای ما سخت نموده، چون برخی یا بیشتر فروشنده ها و کسبکاران خیانت می کنند و رفتن برای خریداری نیازمندی ها از دشوارترین کار هاست. چند نمونه از خیانتکاری ها: عیب مال خود را می پوشانند، جنس بدلی را به نام اصلی می فروشند، قیمت اجناس را 2 برابر و 3 برابر می گویند و مقداری را با چانه زنی کم می کنند و اما باز هم خریدار را فریب می دهند. دروغ می گویند، قسمت سالم و خوب جنس را نمایش داده و خرابی ها را پنهان می کنند. جالب دوم، مرد خسیس. مردی خسیس تمام داراییش را فروخت و طلا خرید. او طلاها را در گودالی در حیاط خانهش پنهان کرد. مدت زیادی گذشت و او هر روز به طلاها سر می زد و آنها را زیر رو می کرد. تکرار هر روز این کار یکی از همسایگانش را مشکوک نمود. همسایه یک روز مخفیانه به گودال رفت و طلاها را برداشت. روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت. او شروع به شیون و زاری کرد و مدام بر سر و صورتش می زد و رهگذری او را دید و پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ مرد حکایت طلاها را بازگو کرد. رهگذر گفت این که ناراحتی ندارد، سنگی در گودال بگذار و فکر کن که طلاست. تو که از آن استفاده نمی کنی، سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد؟ ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست، بلکه در استفاده از آن است. و نهایت جالب خیلی کوتاه، شیر و موش. یک روز شیری قدرتمند در لانه خود خوابیده بود که موش کوچکی به طور تصادفی از روی بینی او رد شد. شیر با عصبانیت از خواب بیدار شد و موش را با پنجه خود گرفت و آماده فشردن کرد. موش از شیر طلب رحمت کرد و قول داد که در عوض جانش هر کاری انجام دهد. شیر که از فکر این که یک موش کوچک برای او کاری انجام می دهد سرگرم شده بود، تصمیم گرفت جانش را ببخشد و رها کند. مدتی بعد شیر در تله شکارچی گرفتار شد. غرش کرد و تقلا کرد اما نتوانست رها شود. موش که گریه شیر را شنید و لطفی را که به شیر مدیون بود به یاد آورد. موش به سرعت روی طناب‌ها می دوید تا پاره شوند و آنها را می جوید تا این که شیر از تله رها شد. شیر شگفت زده شد و از موش کوچک سپاسگزار بود. او متوجه شد که حتی کوچکترین موجود نیز میتواند در مواقع ضروری کمک بزرگی کند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سیر ژورنالیسم در افغانستان در بیشتر از یک صده فراز و نشیب های را در نور دیده و اوضاع بوقلمونگونه سیاسی و اجتماعی قطعا تأثیر و سزای خود را در کندی روند انکشاف اطلاع رسانی به مردم این سرزمین داشته و عدم دسترسی به سواد ناشی از بازدارندگی رسوم ناپسند در همسویی و تقویت افراطیت مذهبی نگذاشته که مطبوعات سیر تکاملی خود را در فضای دموکراتیک داشته باشد. اگرچه آغاز رسمی نشریه ها چون شمس النهار در دوران سلطنت امیر شیرعلی خان به گونه رسمی و دولتی آغاز شد، اما دقت و توجه در انکشاف رسانه های نشریه ها در دوران زمامداری امان الله خان خیلی ملموس است. بدین معنی که در بین این نشریه ها نشریه های ویژه زنان بار اول به نشرات آغاز کرد و بانوی اول آن دوره ملکه ثریا با حمایت همه جانبه از آزادی زنان و جانبداری از سواد برای زنان رول عمده دارد. با آغاز از این شماره در معرفی نشریه ها و مجلات آن زمان که تب و تهداب سواد امروزی در جهت آگاهی از مسائل روز و اخبار جهان را تشکیل می دهد تا حدود امکان می پردازیم و در هر شماره مجله آزادی یکی از آنها را معرفی می کنیم که لااقل یادواره شود از این خدمات شایسته که امروز ما را تا تکنولوژی در ورای آگاهی از اخبار و تحولات روز کشانده است. در این شماره حق اولی را به خانم ها وامی گذاریم و از ارشاد و نسوان برای شما می گوییم که چگونه در آن شرایط مملو از اختناق به نشرات آغاز کرد و چه قدامتی دارد. در این کار همکارم با ماست.
ارشاد النسوان نخستین نشریه ویژه زنان بود که در دوره اصلاحات دوران اصلاحات امانی در اول حمل 1330 خورشیدی به مدیریت اسماء رسمی همسر محمود طرزی خواهر حبیب‌الله خان طرزی به نشر رسید. اسماء رسمی طرزی در چنین فضای پیش قدم تأسیس یک نشریه برای زنان شد که برای اولین بار در تاریخ افغانستان مدیر مسئول آن زن بود. اسماء رسمی و روح‌افزا در خانواده تحصیل کرده و باسواد بزرگ شدند و علاقه زیاد هم با آموختن علوم جدید داشتند و آنها در واقع اولین زنان روزنامه‌نگار افغانستان هستند. اولین نشریه که از طرف زنان در افغانستان منتشر شد روی کاغذ نازک پسته‌ای رنگ در شهر کابل به چاپ سنگی صورت گرفت. نشرات ارشاد النسوان عمدتاً هفته‌وار بود و مطالب در مورد آزادی و استقلال زنان، زندگی نامه زنان نامدار جهان و آموزش زنان منتشر می‌کرد. این نشریه در قطعه‌های متغیر و در چاپخانه سنگی دارالتحریر شاهی در منطقه دی افغانان کابل به نشر می رسید و در اوایل در 4 صفحه و بعدها در 8 صفحه منتشر می شد. در یکی از صفحات نیمرخ در سال پا چنین خواندم: در مورد مدت فعالیت این نشریه روایت های مختلف وجود دارد. شماری از منابع نوشتند که این نشریه مدت 6 ماه فعالیت کرد و سپس متوقف شد. اما شمار دیگر زمان تعطیلی آن را سال 1307 خورشیدی نوشتند. در نیمرخ که در کانادا جواز فعالیت دارد بیشتر می خوانیم. در شماره 16 ارشاد النسوان مطلب با عنوان اعتذار به نشر رسیده و دلیل تأخیر در نشر آن را چنین گفته: تکمیل نواقصات اداره جریده دانسته و افزوده که در آینده مسلسل به موعد خود نشر شده و به همه قارین و قرائات کرام میرسد. در مورد روند توزیع این نشریه معلومات دقیق در دسترس نیست، اما در بالای صفحه آن توضیح داده شده که توزیع و تقسیم جریده در خود اداره می شود و قیمت سالیانه آن در دارالسلطنه کابل و اطراف داخلی مملکت 5 روپیه کابلی و در خارج مملکت 7 روپیه کابلی است. قیمت یک نسخه این نشریه به دارالسلطنه 7 پیسه گفته شده است. نویسنده افغان عبدالنصیر موحدی در مقاله تحت نام ارشاد النسوان نخستین نشریه ویژه زنان در افغانستان می نویسد: برای اینکه خوانندگان گرامی سردرگم نشود، در جمع‌بندی کلی عمر این نشریه را کمتر از یک سال می دانم، چون در همان سال اول برخی موضوعها باعث شد که کم و بیش اختلاف بین محمود طرزی و شامان لاخان بوجود بیاید و شاید همین مسئله باعث شد ارشاد النسوان متوقف شود. تنش بین شامان لاخان و محمود طرزی در سال 1925 میلادی برابر با 13-4 خورشیدی به اوج خود رسید، خصوصا بعد از به قتل رسیدن یک تبع ایتالیایی به نام پیرنو که این کار سبب تقویت تبلیغات علیه افغانستان در غرب شد. همین مسئله باعث شد که محمود طرزی از وزارت خارجه استعفا دهد. گذشته از آن، در تاریخچه‌ای که من از دفتر کنونی این نشریه گرفتم نیز عمر این نشریه را کمتر از یک سال گفته است. اسم نخستین مدیر مسئول ارشاد النسوان اسما رسمی خانم محمود طرزی در ارشاد النسوان به صورت مخفف الف ر نوشته شده است. همچنین نخستین سردبیر یا سرمحرر آن روح افزا معروف به منشیه دختر محمد زمان خان طرزی بود که اسم وی پایین تر از نام مدیر مسئول به صورت مخفف ری الف نوشته شده است. به نوشته نیمرخ، دور دوم فعالیت این نشریه در سال 1372 خورشیدی وزیر نظر ریاست امور زنان حکومت مجاهدین آغاز شد و در این دوره لیلا سراحت روشنی از شاعران نامدار افغانستان مدیر مسئول آن بود. در سال 1375 و با سقوط کابل و دست گروه طالبان این نشریه بار دیگر از چاپ باز ماند، اما با سقوط حکومت طالبان سیومین دور فعالیت این نشریه در سال 1381 خورشیدی از سوی وزارت امور زنان آغاز شد. در این دوره از این نشریه به عنوان ارگان نشراتی وزارت امور زنان نام برده شده است. اکنون شماره های 15 و 16 این نشریه در وبسایت مرکز منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل ACKU موجود است که اولی در روز پنجشنبه دوم ماه سرطان و دومی در روز پنجشنبه 23 ماه سنبله 1300 خورشیدی منتشر شده و هر دو دارای 8 صفحه است. نسخه های اصلی نشریه در آرشیف ملی افغانستان نگهداری می شود، هرچند در بالای صفحه شماره های 15 و 16 این نشریه توزیع داده شده است که در هفته یک بار تب و نشر می شود، اما از تاریخ نشر این دو شماره می فهمیم که نشرات ارشاد النسوان همواره منظم نبوده است. نشریه ارشاد النسوان که از طرف زنان به نشر می رسید، پیش از هر چیز دیگر روی تربیت و اخلاق زنان و اطفال و متعلمین مکتب تمرکز داشت و بیشتر مقالات خود را به ترویج علوم و فرهنگ زنان و چگونگی پیشرفت زنان اختصاص می داد. مطالب ارشاد النسوان که زیر نظر مستقیم ملکه ثریا همسر امان الله خان منتشر می شد، مطالب آموزشی برای زنان و دختران بود. اخبار مربوط به زنان، آداب معاشرت زنان، آشپزی، خیاطی، تربیت کودک و خانه‌داری مهمترین مطالب این نشریه را تشکیل می‌دادند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
معلوماتی بود پیرامون ارشاد النسوان، اولین نشریه برای زنان در افغانستان در زمان شاه امان الله خان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مولانا جلال الدین محمد بلخی، مالک مثنوی معنوی و دیوان کبیر شمس تبریزی و چندین کتاب دیگر را شماری از اهل ادب و فرهنگ یا با اتمام و یا هم در پراگندگی خواندند و سهم و برازنده او را در تصوف عرفان و در روایت حکایات دینی و شرح آیات و حدیث در قالب شعر به ویژه مثنوی تصدیق کردند. از این رو در مورد 6 دفتر او به نقل از شیخ بهایی گفته شده: من نمی گویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. و یا مثنوی معنوی مولوی هست قرآنی به لفظ پهلوی. و یا مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. و یا در مورد شخصیت و جایگاه معنوی مولانای بلخ، مرحوم علامه اقبال لاهوری هم این بیت را این گونه آورده است: من چه گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. به هر حال تقدم و تأخر کلمات در این بیت‌ها تغییری در معنا ندارد، اما دیدگاه وسیع حضرت مولانا چنان گسترده است که خواننده آثار او به خوبی درک می‌کند که نظریه پردازی مولانا و گفتار و پندارش به اصلاح جامعه افزون بر تعالیم دین مقدس اسلام مثال‌ها و نمونه‌هایی را از ادیان دیگر برای به کرسی نشاندن توصیه‌های خود اتمام حجت می‌نماید. در این هفته دوست دیرین و ادیب برجسته و صاحب قلم در ادب و فرهنگ محمد یوسف سیمگر باختری یاد نوشته کوتاهی با عنوان اندر خم یک کوچه در همین زمینه در صفحه خود نوشته و به مجله آزادی لطف نمودن که تا حدودی پاسخ به این پرسش میتواند باشد. این نوشته سیمگر را با سپاس از وی میخوانم. سیمگر باختری می نویسد: چند سال پیش کتابی به دستم رسید که برای من بسیار جالب و در نوع خود یگانه بود. این کتاب مایه های یونانی مثنوی نام دارد و نویسنده آن خانم محققی است به نام دکتر فاطمه حیدری. در این کتاب تلاش مؤلف بیشتر بر این است تا دریابد که حکایت های مثنوی معنوی ریشه در کدام فرهنگ دارد؟ آیا نگاه مولانا در سرایش مثنوی تنها به فرهنگ اسلامی معطوف بوده یا عند الضروره برای بیان و توضیح مطلوب خیش از فرهنگ های غیر اسلامی نیز مدد جسته است؟ آنچه واضح هست حضرت مولانا بیشتر از 40 سال در قونیه زیسته است. قونیه در آن زمان پایتخت سلاطین سلجوقی است و در کل سرزمین آناتولی مربوط امپراتوری بیزانس یا روم شرقی است. به همین سبب مولانا را رومی لقب دادن و حتی حضرتش نیز در چند جای خود را رومی خوانده است. من آن ملای رومیم که از نطقم شکر ریزد، ولی که در سخن گفتن غلام شیخ عطارم. یا هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار تا که شاگرد شکر ریزی نشد، هیچ ملایی نشد مولای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. وقتی منابع کتبی دست اول مولویه را زیر رو می کنیم، با وضوح در می یابیم که حضرت خداوندگار با گروه های فکری، دینی و عقیدتی متفاوتی چون یهودیان، مسیحیان، ارامنه و غیره در تماس بوده و به حرف و حدیث هر یک گوش فرانهاده و با فکر و فرهنگ هر گروه آشنا بوده است. مزید بر این حضرت خداوندگار اعتماد اعتقاد خاصی بر حضرت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و حضرت حکیم صناعی غزنوی داشته است، چنانچه گوید: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. عطار روح است و صناعی دو چشم او، ما از پی صناعی و عطار آمدیم. ترک جوشی کردم من نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. بدین گونه حضرت مولانا به مثنوی های شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، حدیقت الحقیقه، الهی نامه، سیر العباد الی المعاد و سایر آثار حکیم صناعی انهماک خاص داشته و از آن برای بیان آرای خیش بسیار بهره برده است. به طور قطع آثار عطار و صناعی از منابع دست اول مورد استفاده حضرت مولانا در آثار منصور و منظوم ایشان است. جناب سیمگر ادامه می دهد این یادداشت مختصر را با ذکر مثالی از تذکرة الاولیای عطار و بخش کوچکی از مثنوی معنوی آذین می بندیم. وقتی در فصل بهار رابعه عدویه در خانه شد و سرفرو برد، خادمه گفت یا سیده بیرون آی تا صنع خدا ببینی. رابعه گفت تو باری درون آی تا صنایی ببینی. این مطلب را مولانا بدون ذکر نام رابعه عدویه در مثنوی اینگونه آورده است: صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. پس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فضول. که چه جنسی آخر اندر زر نگر، این درختان بین و آثاری خزر. امر حق بشنو که گفت است انظرو، سوی این آثار حکمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بلهوست، آن برون آثار آثار است و بس. باغها و سبزها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. باغها و میوه‌ها اندر دل است، عکس لطفی آن برین آب و گل است. یاهو.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
یاد نوشته‌ای کوتاهی بود با عنوان اندر خم یک کوچه، در مورد اشعار مولانا از ادیب شناخته شده افغانستان محمد یوسف سیمگر باختری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از مرحوم اکبر نیکزاد به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
باعث خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس یا خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس سالاس کس فراق یار زنگ ما کرست اثر ناله و شاق زهر ساز مخواب این نوایس که در پرده دل جا دارد مای پرستی جادم نشای ازل دارم نشای ازل دارم مای پرستی جادم نشای ازل دارم نشای ازل دارم سنگم بال من گیری اگر کند بر جا سنگم بال من شرمم کشد که بی تو نفس می کشم منوز تا زندم بس استم این شرم سادیم سنگم بال من گیری اگر کند بر جا سنگم بال من زندم یعنی مرگ بی اجل دارم مرگ بی اجل دارم
می پرستی جانم نشه ازل دارم نشه ازل دارم سود سودا کن خط ارتمنا کن ترک سود سودا کن